ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در پنجشنبه 27مین روز از مهر ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا شده. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیانش معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا ظهر روز پنجشنبه خبرهای اهدای این جایزه را در پارلمان اروپا اینچنین اعلام کرد.
I am very proud to announce that the 2023 Sakharov Prize for freedom of thought has been awarded to Gina Mahsa Amini and the Women, Life and Freedom Movement in Iran.
جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. دیوید لگا عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی که مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرده در گفتگو با رادیو فردا گفت اهدای این جایزه برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم. ساعتی پس از اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنی بر شناسایی قاتل داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر، یک مقام قضایی وجود اختلاف شخصی مابین متهمان و مقتولان را انگیزه قتل فیلمساخت شناخته شده سینمای ایران و همسرش اعلام کرد. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز به خبرگزاری میزان گفته است که چند نفر از مظنونان که بازداشت شده بودند اقاریری در خصوص قتل و نحوه آن داشتند. اون همچنین گفت که علاوه بر اقرار متهمان، برخی از آثار به جا مانده از صحنه قتل از قبیل نمونه خون و بزاق نیز که قبلا جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شده بود با نمونه خون و بزاق تعدادی از متهمان مطابقت دارد. این مقام قضایی همچنان از اعلام نام و جزئیات بیشتر درباره قاتل یا قاتلان داریوش مرجویی و همسرش وحیده محمدی فر خودداری کرده و گفته در این باره پس از تکمیل تحقیقات نتیجه قطعی اعلام خواهد شد. سخنگوی پلیس ایران پیشتر از شناسایی یک نفر به عنوان قاتل خبر داده بود. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی 4 سال گذشته دست کم 850 هزار نیروی کار کشور غیر فعال شده و از جستجوی کار دست کشیدند. بر اساس گزارش مرکز آمار از حدود 65.5 میلیون نفر جمعیت بالای 15 سال کشور تنها حدود 41.5% شاغل یا جویای کار بوده و بقیه غیر فعال هستند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده بود که دولت ادعای کاهش نرخ بیکاری را دارد اما کاهش شمار بیماران به دلیل افزایش جمعیت شاغل نبوده، بلکه علت اصلی این است که صدها هزار نفر از جوانان از جستجوی کار خسته شده و کلن به بخش غیر فعال جامعه تبدیل شدند. و آخرین خبر این که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه شمار افرادی که از سوی گروه حماس به گروگان گرفته شدند را 203 نفر اعلام کرد. این تعداد بیشتر از ارقامی است که پیشتر مقام‌های اسرائیلی از تعداد افراد گروگان گرفته شده اعلام کرده بودند. در همین حال ارتش اسرائیل خبر داده است که بامداد پنجشنبه به صدها زیرساخت گروه حماس در غزه حمله کرده. گروه حماس هم تایید کرده است که در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل جمیله عبدالله الشانتی عضو دفتر سیاسی و همسر یکی از بنیانگذاران این سازمان کشته شده است.
کیان سپاس از تو. کیان معنوی همراه ما بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. آمریکا خواهان خروج فوری شهروندانش از خاک لبنان شد. اهدای جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی. و 46 کشور جهان در بیانیه‌ای از ادامه تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی حمایت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. جنگ همچنان ادامه داره. همچنین تصاویری از منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه که حکایت از شلیک راکت‌های شبه نظامیان حماس از منطقه رفح در جنوب غزه حکایت داره. برای بررسی ابعاد درگیری‌های امروز میان حماس و اسرائیل همراه می‌شیم با ایلیا جزایری، همکارم که در منطقه خاورمیانه مستقر شده. ایلیا، درود بر تو. ایلیا، آیا جبهه جدیدی در درگیری اسرائیل و حماس باز شده؟
رویا، این که جبهه جدید باز شده، این هنوز زود هست برای پاسخ دادن به این سوال. باید دید روند تحولات و درگیری ها به کجا میکشه ماجرا ها را. اتفاقی که افتاده الان تبادل آتش است، تبادل گاه به گاه آتش است در جبهه شمالی اسرائیل و جنوبی لبنان. هم حزب الله لبنان هم گروه های مسلح فلسطین که در لبنان هستن بارها منطقی در شمال اسرائیل رو هدف حملات راکتی قرار دادن طی روزهای گذشته. خب حزب الله لبنان بر عهده گرفت تعدادی از حملات رو و گفته پرتاب راکت و هدف قرار دادن بعضی از پایگاه های ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل رو کار خودش بوده و اینها باعث شده که ارتش اسرائیل واکنش نشون بده و تعدادی از مواضع و زیرساخت های حزب الله رو هدف قرار بده در جنوب لبنان. رویا، صبح امروز شاهد این بودیم که تصاویر برخاستن دود از مواضعی در جنوب لبنان منتشر بشه در رسانه‌ها و از سوی خبرگزاری‌ها. از سوی ساعت پیش گروه حماس اعلام کرده که 10 راکت از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک کرده. تو در اشاره کردی به این که در خبرها اشاره شد مبنی بر اینکه آمریکا خواستار اون شده که شهروندانش هرچی سریعتر از لبنان خارج بشن. خب الان آمریکا اضافه شده به کشورهای دیگه که این درخواست رو از شهروندانشون کردن. آلمان، بریتانیا و عربستان سعودی این درخواست رو قبل از این از شهروندانشون کرده بودن، چرا که اوضاع لبنان میتونه خطرناک بشه و میتونه باعث بازشدن یک جبهه جدید بشه. علاوه بر اون ما شاهد این بودیم که در کنار باختری رود اردن در منطقه طولکرم به طور دقیق اگر بخوام بگم درگیری پیش اومده، کمی نشده برای سربازان اسرائیلی که در اون دست کم 10 تن از سربازان ارتش کشته شدن، این رو ببخشید زخمی شدن که حالی که از آنها وخیم هست. این رو گردانهای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی بر عهده گرفته. این میتونه هم باعث کشیده شدن درگیری ها به اردوگاه های فلسطینی و شهرهای فلسطینی در کنار باختری رود اردن بشه که این خود باعث بازشدن جبهه های جدیدی میتونه بشه اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه.
ایلیا، اشاره کردی به ابعاد مختلف این جنگ و اینکه امروز چه اتفاقایی افتاد، در کدام مناطق در حقیقت جنگ بیشتر مستقر بود. آخرین خبرها بحث بر سر کشته و زخمی شده ها در این جنگ هست. ایلیا، امروز وزارت دفاع اسرائیل گفته که حماس درباره تعداد قربانیان انفجار در بیمارستان الاهلی غزه بزرگ نمایی کرده، بیمارستانی که هنوز هیچ کدوم از این طرفین نپذیرفتن که چه کسی باعث انفجار در اون شده. گفته که شمار قربانیان کمتر از رقمیه که گروه حماس داره اعلام میکنه. وزارت بهداشت غزه از طرف دیگه گفته که این موشکی که به بیمارستان الاهلی خورده در روز سه‌شنبه بیش از 470 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشته. بیشتر از تو بشنویم درباره کشته شدگان و زخمی شدگان در غزه.
خب به هر حال مسئله بیمارستان مسئله اتفاق مهمی هست که در جنگ افتاده، باعث محکومیت های فراوانی در سراسر جهان شده، باعث خشم در بسیار از کشورهای عربی. این مسئله در انتظار تحقیقات بیشتر هست، همینطور که اتحادیه اروپا، مسئولان اروپا خواستار تحقیقات مستقل در این باره شدن. اما بنابر آخرین اعلام منابع بیمارستان در غزه، در روزهایی که از جنگ در غزه داره میگذره تا کنون بیش از 3700 نفر کشته شدن. این آمار بسیار بالایی هست. در مدت زمان که شاهد جنگ بودیم باید بگم که آقای آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که الان در مصر به سر میبره، در کنفرانس خبری که با وزیر خارجه مصر داشته گفته این یکی از بی‌سابقه ترین بحران ها در منطقه هست.
سپاس از الیا جزایری همکارم که در منطقه مستقر هست. آخرین خبرها رو برای ما روایت کرد. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که محموله های درمانی بارگیری شده و آماده ارسال به نوار غزه است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تامار گیندین ایرانشناس اسرائیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه عبری اورشلیم است و در دانشگاه حیفا نیز در مرکز پژوهش‌های ایرانشناسی و خلیج فارس فعالیت می‌کند. او در گفتگو با پروانه وحیدمنش درباره پایان خشونت‌ها و خونریزی‌ها و رسیدن به صلح گفته.
خب من غیبگو نیستم، پیغمبر نیستم، نمی‌دونم کی این اتفاق می‌افته. می‌دونم که منطقه های دیگر در سراسر دنیا که در گذشته تنش ها و جنگ ها و قتل عام داشتند الان در آرامشند. میدونم که بعد از جنگ یوم کیپور 50 سال پیش که در 6 اکتبر شروع شد، صلح با مصر که پیش از اون هیچ کس باور نمی کرد که میشه با مصر صلح کرد، اما بیش از 40 سال صلح با مصر داریم. امیدوارم که بعد از این فاجعه واقعا باور نشدنی و اصلا غیر قابل تصور، هیچ کس فکر کنم درک نمی کنه که این اتفاق چطور و تا چه حد افتاده. بیش از 1300 نفر که اگه جمعیت اسرائیل با جمعیت آمریکا مقایسه بکنین بیشتر از 12 برابر 11 سپتامبر. امیدوارم که همینطوری که بعد از هولوکاست کشور اسرائیل به وجود اومد، بعد از جنگ یوم کیپور صلح با مصر شد، شاید بعد از این فاجعه ما همه که غافلگیر شدیم و ما همه که میبینیم که چه بلاهایی سر هر دو ملت میاد، شاید بتونیم صلح بکنیم.
این ماجرای انفجار بیمارستان هم خب خیلی حرفا هستش. طرف اسرائیلی میگه که کار خود نیروهای حماس بوده، ولی از طرف دیگه کشورهای عربی، جمهوری اسلامی و حماس معتقدن که کار اسرائیل بوده. وقتی این خبر منتشر شد در داخل اسرائیل چه جوی حاکم شد؟ در حال من میدونم که گروه های حقوق بشری اینا هم نگرانی هایی دارن نسبت به اتفاقایی که تو غزه میفته. آیا جوی علیه دولت نتانیاهو ایجاد شد تا حالا مشخص بشه که اصل با ماجرا چه بوده؟
جوی علیه دولت نتانیاهو که تقریبا 1 هست، چون خیلی ها شامل خودم با سیاست نتانیاهو با شریک های سیاسیش موافق نیستیم، با لایحه هایی که تلاش میکنن تصویب کنن موافق نیستیم، اما از این همه بدتر اینکه در روز اول جنگ در 7 اکتبر دولت انگار ناپدید شد. چند ساعت طول کشیده تا نخست وزیر یه پیامی بده، وقتی که پیام داد هیچ خبر جدید نبود. ارتش چند ساعت طول کشیده تا بیاد به نجات محاصره شوندگان، به همین دلیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. ما بیشتر در این مورد ناراحتیم از دولت نتانیاهو و خود نتانیاهو. در مورد وضعیت حقوق بشر در نوار غزه، جمعیت خب یکسان نیست. ما نمیخوایم که به آدم های بیگناه آسیب ببینند، اما وقتی که دشمنمون از انسان به عنوان سپر استفاده میکنه و به جمعیت غیر نظامی اسرائیل حمله میکنه و بیش از 100 نفر، احتمالاً بیش از 200 نفر به اسارت رفتند، در اسارت حماس هستند، چاره ای نیست. بعضی وقتا ما خیلی خیلی دلمون میخواد که فقط و فقط نظامیان حماس آسیب ببینند، اما حماس اجازه نمیده که مردم خودش آسیب نبینه.
جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکنه، اما از یه طرف مردم ایران رو هم در روزهای اخیر میبینیم که از ملت اسرائیل دارن حمایت میکنن. در شبکه‌های اجتماعی که میبینیم خیلی از مردم ایران هم پشت مردم اسرائیل هستن. نظر شما چی هستش در مورد این دو وجهی که کشور ایران الان در عرصه جهانی داره بازی میکنه، مردمی که اونجوری فکر میکنن و حکومتی که از حماس حمایت میکنه؟
اولا میخوام به ملت ایران، از ملت ایران، از طرف ملت اسرائیل سپاسگزاری کنم. این حمایت واقعا قوت دهنده و دلگرم کننده است و به ما امید میده. دوما من در هر سخنرانی که میگم ایران دشمن اسرائیل نیست. ایران و اسرائیل یک دشمن مشترکی دارند به نام جمهوری اسلامی، که بیش از این که دشمن اسرائیل باشه دشمن ایران است. میدونیم که ما ایران و اسرائیل بهترین دوست در خاورمیانه هستند، اما جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده، که امیدوارم روز زود بیاد که ایران آزاد بشه و ما بتونیم از اسرائیل هم آرامش پیدا کنه و بتونیم از کشور همدیگه دیدار کنیم.
صدای تامار گندین، روشن دین، ایرانشناس اسرائیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه اورشلیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، بنابر اعلام پارلمان اروپا، مهسا ژینا امینی، زن جوانی که سال گذشته در بازداشت یشه ارشاد جان باخت و جنبش زن زندگی آزادی، برندگان جایزه حقوق بشری ساخروف در سال 2023 هستند. این جایزه که مبلغ آن 50,000 یورو است برای گرامی داشت یاد آندری ساخروف، از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال 1988 اهدا می شود. در گزارش پیش رو هانا کاویانی مروری داره بر انتخاب امسال پارلمان اروپا و چرایی آن.
در سال جاری حدود 40 نماینده پارلمان اروپا نامزدهای خود را برای دریافت جایزه ساخاروف در جریان نشست کمیته های این پارلمان معرفی کردند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی، مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرد. او در گفتگو با رادیو فردا از دلایل این اقدام میگوید.
یک ایران آزاد و دموکراتیک برای من مهم است. ما شاهد اعتراضات زیادی در ایران بودیم و این آخرین نمونه از این اعتراضاتی بوده که همگی یک چیز را میخواهند، که آزادانه زندگی کنند، که دموکراسی و آزادی بیان داشته باشند، که از زندگی لذت ببرند. و وظیفه من به عنوان عضوی از پارلمان اروپا این است که از این موضوع به هر شکلی که میتوانم حمایت کنم.
از فهرست بلند فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، حق آموزش و فعالان سیاسی از سراسر دنیا، در نهایت پس از چند هفته فهرست سه نامزد نهایی دریافت این جایزه اعلام شد.
The first nominee is Gina Mahsa Amini and the Women Life Freedom Movement in Iran.
دیوید لگا که گزارشگر ایران در پارلمان اروپا نیز هست، به رادیو فردا میگوید تا زمانی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران ادامه دارد نمیتوان آن را فراموش کرد.
این برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را میبینیم و از آنها حمایت میکنیم و به این شکل میتوانیم یک پیام قوی و رسا بدهیم. ببینید که حکومت ایران چگونه از جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی عصبانی شده و این یک نشانه خوب است، چون نشان می‌دهد که جامعه بین الملل همراه مردم ایران است. مردم هر روز برای آزادی تلاش می‌کنند.
every day.
جایزه نقدی ساخاروف 50,000 یورو است، اما هنوز مشخص نیست که چه افراد یا گروه‌هایی به نمایندگی از مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی آن را دریافت خواهند کرد. دیوید لگا:
It has not yet been exactly finalized who will receive the prize.
هنوز تصمیم نهایی برای این موضوع گرفته نشده، اما هر کسی یا گروهی دریافت کند نماینده آینده‌ای بهتر برای ایران خواهد بود و این مهمترین موضوع است. اینکه چه شخص یا گروهی جایزه را دریافت کند یک چالش بسیار کوچکتر از چالشی است که زنان ایران هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر نتوانیم در این زمینه توافق کنیم، آن وقت مشکل بسیار بزرگتر از آن چیزی که من فکر می‌کردم داریم.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف امسال در روز 13 دسامبر 22 آذر ماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از اهدای جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی، دختری که در بازداشت گشت ارشاد شهریور سال گذشته جان خودش رو از دست داد. اهدای جایزه ساخاروف به مهسا امینی در حالیه که فشار بر خانواده و وکیل خانواده او همچنان ادامه داره. ساله نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی که توجیه حکومت در جان باختن مهسا امینی رو زیر سوال برده بود، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام فعال تبلیغی علیه نظام چند روز پیش به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب هرچند مطابق توافق هسته‌ای برجام از دیروز 26 مهر ماه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت منقضی شده، اما آمریکا به همراه 45 کشور دیگر از ادامه تحریم‌ها علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی حمایت کردند، اتفاقی که با واکنش چین، روسیه و حتی خود ایران همراه شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تنها ساعتی پس از فرا رسیدن یکی از بندهای غروب برجام و پایان یافتن محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، امریکا به همراه 45 کشور دیگر جهان در نامه‌ای از ادامه تحریم‌های موشکی ایران حمایت کردند. در این نامه که تقریباً تمام کشورهای غربی، بحرین از خاورمیانه و چندین کشور آسیایی و حتی امریکای لاتین آن را امضا کردند، برنامه موشکی جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی برای کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن معرفی شده است. این کشورها همچنین با اشاره به ارائه فناوری موشکی ایران به شرکا و گروه‌های نیابتی‌اش، برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی را عاملی برای افزایش تنش‌های منطقه‌ای دانستند. در همین راستا وزارت خزانه داری ایالات متحده هم در بیانیه ای اعلام کرد پس از منقضی شدن محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های جدید را علیه تهران اعمال کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه یا همان اوفک در بیانیه خود 11 شخص، 8 نهاد و 1 کشتی را در کشورهای ایران، چین، ونزوئلا و همچنین هنگ کنگ تحریم کرده است. در این بیانیه آمده که موارد تحریم شده جدید در توسعه و پیشرفت برنامه‌های موشک بالستیک و پهپادی ایران نقش داشتند. مطابق توافق هسته‌ای سال 2015 و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از روز 18 اکتبر 2023 که به آن روز انتقال گفته می‌شود، بخشی از محدودیت‌های ایران در حوزه تسلیحاتی و موشکی منقضی شد. با این حال امریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های خود را علیه فعالیت‌های تسلیحاتی ایران لغو نمی‌کنند. در مقابل اما متحدان جمهوری اسلامی از انقضای محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران در شورای امنیت استقبال کردند. روسیه روز سه‌شنبه بدون اشاره به احتمال کمک مسکو به برنامه موشکی ایران اعلام کرد با توجه به انقضای قطعنامه 2231، صدور فناوری موشکی به این کشور دیگر مستلزم مجوز شورای امنیت نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین هم ضمن غیر قانونی خواندن تحریم‌های جدید آمریکا در خصوص برنامه موشکی و پهپادی ایران تأکید کرد که این کشور همواره با تحریم‌های به گفته او یک جانبه ایالات متحده مخالفت می‌کند. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین با اشاره به قرار گرفتن افراد و کمپانی‌های چینی در فهرست تحریم‌ها اضافه کرد که پکن از حقوق شرکت‌ها و شهروندان خود همواره حمایت می‌کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی هندبال ایران در دومین بازی از مرحله انتخابی المپیک پاریس مقابل تیم قدرتمند کویت پیروز شد. شاگردان وسیلن ویوویچ در یک بازی نزدیک موفق شدند با نتیجه 29-28 کویت را از پیش رو بردارند. رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک به میزبانی قطر برگزار میشه و ایران در اولین بازی با نتیجه 25-20 مقابل ژاپن شکست خورده بود. ایران در سومین بازی از رقابت انتخابی المپیک روز شنبه با قزاقستان دیدار می‌کنه. تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران کارش رو در بازی‌های پاراسیایی هانگژو با شکست شروع کرد. تیم ملی زنان ایران در این بازی به مساف ژاپن رفتن و با نتیجه 81-16 مقابل حریف قدرتمندشون شکست خوردن. بسکتبال با ویلچر زنان ایران در دومین بازی فردا مقابل تایلند قرار می‌گیره. همچنین صبح امروز هم تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در اولین دیدارش افغانستان رو شکست داده بود. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی از دیروز به میزبانی هانگژوی چین آغاز شده. در حالی که مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایران از احتمال انتقال بازی‌های استقلال و پرسپولیس از ورزشگاه آزادی خبر دادند، جواد نکونام سرمربی استقلال از این موضوع انتقاد کرده. نکونام در نشست خبری پیش از بازی مقابل هوادار گفته برای فوتبال ایران زشته که در تهران تنها یک ورزشگاه وجود داشته باشه.
من می‌خوام حرف دلم بزنم، حرف فوتبالی هم بس بزنم که واقعا بد نیست برای فوتبال ما که ما تهران ما یه ورزشگاه نداریم استقلال رو اونجا بازی کنه. این واقعا برامون بده. اولین نکته ای هستش که باید اول به این فکر کنیم که بریم جای دیگه بازی کنیم. راحت ترین کاری که حالا اینجا نیستش بریم حالا یه شهر دیگه، ولی واقعا واسه فوتبالمون زشت نیستش که استقلال بره یه شهر دیگه بازی کنه.
اما استقلال فردا در حالی مقابل هوادار در ورزشگاه آزادی بازی میکنه که زنان تماشاگر هم در این بازی حضور خواهند داشت. سرمربی آبی پوشان با ابراز خوشحالی از حضور زنان تماشاگر گفته بازیکنان هم از حضور هواداران انرژی میگیرن.
من فقط این که هواداران هستن خوشحالن، واقعا حضورشون انرژی مثبتشون که توی بازی هستش بتونه به ما کمک کنه و ما بتونیم بهترین عملکرد داشته باشیم، بتونیم خوشحالشون کنیم، چون نیاز داریم به حمایتشون، نیاز داریم. با توجه به شرایط سختی که قطعاً تا نیم فصل خواهیم داشت، هر بازی، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه نیاز داریم و باید با حضور اینا بتونیم قدرتمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم انشاءالله تیم رو در نهایت به موفقیت برسونیم.
تیم ملی فوتبال دختران زیر 14 سال ایران قهرمان رقابت‌های آسیای مرکزی کافا شد. دختران فوتبالیست ایران در این رقابت‌ها 3 بازی انجام دادند که در اولین مسابقه مقابل قرقیزستان به تساوی 1-1 رسیدند، در دومین بازی ازبکستان رو با نتیجه 1-0 شکست دادند و در آخرین بازی هم تاجیکستان رو 2-0 از پیش رو برداشتن و قهرمان تورنمنت کافا شدند. با اعلام اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بازی نیمه تمام تیم‌های ملی بلژیک و سوئد که به دلیل حمله مسلحانه در بروکسل نیمه تمام مونده بود تکرار نخواهد شد. این بازی که در پایان نیمه اول با تساوی 1-1 دنبال می‌شد، با تصمیم بازیکنان دو تیم و به دلیل کشته شدن دو هوادار سوئد نیمه تمام باقی موند. حالا یوفا اعلام کرده طی توافق با فدراسیون‌های فوتبال طرفین این بازی تکرار نمی‌شه و تساوی 1-1 نتیجه نهایی این بازی خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاس از سعید پیرمحمویی که راوی خبرهای ورزشی امروز بود برای رادیو فردا. اما با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که همراه شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید و ببینید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانم.